و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO میگوید که خشکسالی در بسیاری از روستاهای افغانستان یک تهدید جدی برای بقای خانواده هاست. این اداره در تازه ترین گزارش خود افزوده که امسال به دلیل خشکسالی و یا بارانهای بی‌موقع در مناطق دوردست افغانستان حاصلات زراعتی مردم از بین رفته، وسعت چراگاه‌ها کاهش یافته و سطح آب‌های زیرزمینی پایین آمده که خانواده‌های بی‌بضاعت و وابسته به زراعت افغانستان را به طور جدی متضرر ساخته است. این نهاد سازمان ملل متحد در واکنش به وضعیت کنونی در افغانستان درخواست کمک فوری بین‌المللی 34 میلیون دلاری را کرده. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که امروز چهارشنبه 5 اگست به دلیل بارندگی های شدید در 12 ولایت افغانستان وقوع سیلاب های آنی پیش بینی می شود. این ریاست ناوقت دیروز با صدور هشداریه در ولایت نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، لوگر، خوست، پکتیا و پکتیکا وقوع سیلاب ها را پیش بینی کرده. افغانستان یکی از کشورهای جهان است که در صدر فهرست کشورهای متاثر از تغییرات اقلیمی قرار دارد. خشکسالی، بارانهای نابهنگام و سیلابهای آنی نشانه های عمده تغییرات اقلیمی محسوب می شود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که اسرائیل باید شکست حماس را در نوار غزه تکمیل کند تا آزادی گروگان‌های باقی مانده تضمین شود. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، نتانیاهو روز سه‌شنبه در جریان دیدار از یک مرکز آموزشی اردوی اسرائیل گفت ضروری است تا شکست دشمن در غزه تکمیل شود، همه گروگان‌ها آزاد شوند و اطمینان حاصل شود که غزه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نخواهد بود. در حالی که کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد قحطی در حال وقوع فلسطینی ها در نوار غزه هشدار می دهند، فیلم های اخیر منتشر شده از اسرای ضعیف و لاغر فلسطینی باعث خشم اسرائیل شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه از ویدیوهای منتشر شده توسط حماس ابراز انزجار کرد که یکی از گروگان های لاغر را نشان می داد که گویا قبر خود را حفر می کند. جنگ در غزه زمانی آغاز شد که در اثر حمله حماس در 7 اکتبر 2023 بر جنوب اسرائیل 1200 تن کشته و 251 تن به گروگان گرفته شدند. مقامات صحی در غزه بدون تفکیک بین جنگجویان و افراد ملکی گفتند که در نتیجه حمله تهاجمی اسرائیل از آن زمان تا اکنون بیش از 60,000 فلسطینی کشته شدند. امروز 6 اگست 80مین سالگرد پرتاب نخستین بم اتمی است. بر اساس خبرگزاری رویترز ساعت 8:15 صبح 6 اگست سال 1945 میلادی یک بم افکن B-29 آمریکایی یک بم 10000 پوندی یورانیوم را بر شهر هیروشیما در ژاپن پرتاب کرد که فوراً حدود 78000 تن را کشت و تا پایان آن سال تعداد کشته شدگان در هیروشیما به حدود 140000 تن رسید. بعد هم در ساعت 11:02 صبح روز 9 اگست آمریکا یک بم 10000 پوندی پلوتونیوم را بر شهر نگاساکی پرتاب کرد که در ارتفاع حدود 500 متری بالای زمین منفجر شد و فوراً حدود 27000 تن را کشت و در پایان سال 1945 میلادی تعداد کشته شدگان ناشی از قرار گرفتن در معرض تشعشعات یاد به حدود 70000 تن رسید. ژاپن در 15 اگست 1945 تسلیم شد و نقش این کشور در جنگ دوم جهانی به پایان رسید. یک کشتی مجلل سلیمان کریموف، میلیاردر تحریم شده روسی که توسط مقامات ایالات متحده آمریکا ضبط شده و طور مزایده به فروش خواهد رسید. کشتی آمادیا 106 متر طول دارد، دارای یک هلیکوپتر، حوض آب بازی، جکوزی، کلاب ورزشی، آب گرم، سالون زیبایی و 8 اتاق است که می تواند 16 مهمان را در خود جا دهد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، این کشتی که بیش از 300 میلیون دلار ارزش دارد، در اپریل 2022 میلادی در فیجی از نزد این ثروتمند روسی ضبط شد و در حال حاضر در سان دیگو در کالیفرنیا لنگر انداخته است. پس از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین، وزارت عدلیه آمریکا تحت رهبری رئیس جمهور وقت جو بایدن با ضبط دارایی‌های اولیگارشی‌های نزدیک به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آغاز کرد. کنگره آمریکا در سال گذشته قانون را تصویب کرد که اجازه فروش دارایی‌های ضبط شده روسیه را می‌دهد و درآمد آن برای کمک‌های بشردوستانه به اوکراین اختصاص خواهد یافت. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان راش از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر خبرها، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران یا IFG میگوید که در ماه جولای حکومت طالبان حداقل 7 خبرنگار را دستگیر کرده. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از طالبان خواسته تا به فهرست افشا شده افغانهایی که به بریتانیا کمک کرده اند دسترسی پیدا کند.
هر روز پلیس و دنیول و دیپورت خطر موجوده.
دفتر هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد هشدار داده که افغانستان با موج شدید خشکسالی روبروست.
حاصل خربزه ما کاملا خوش شد. گندم لونی ما هم حاصل نداد. باران نمی بارد. حتی بی آشامیدنی در قریه کم شده. خشکسالی شدید شده. مردم بسیار فقیرند.
گزارش هم داریم در مورد این که تمرینات 5 روزه نظامی نیروهای بحری روسیه و چین پایان یافت. از پیام هایی که شما شنونده های عزیز به رادیو آزادی فرستاده اید.
ایجا ماجرا بسیار تنگ کدر آیز، مرده ما گرفته را آیز، شو و شو در خانه شان می درایند، یونیسیار که در اینا کدام کار داده، یونیسیار خودش خواه کده ششته.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران یا IFG میگوید که حکومت طالبان در ماه جولای حداقل 7 خبرنگار را دستگیر کرده. این فدراسیون روز گذشته در اعلامیه خواستار آزادی فوری این خبرنگاران شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران میگوید که تشدید سرکوب فعالان رسانه‌ای توسط طالبان به اعتنایی مداوم به آزادی مطبوعات و آزادی بیان را برجسته میکند. این فدراسیون سه شنبه 5 اگست در بیانیه با ابراز نگرانی از افزایش بازداشت خبرنگاران در افغانستان گفته، ادامه زندانی کردن خبرنگاران، دستورالعمل‌های سختگیرانه رسانه‌ای و تعطیل رسانه‌های مستقل، چشم‌انداز رسانه‌ای افغانستان را نابود کرده است. در ادامه آمده خبر نگارانی که همچنان به گزارش دهی در افغانستان ادامه می دهند با تهدید، آزار و اذیت، بازداشت و خشونت مواجه هستند. فدراسیون بین المللی خبرنگاران افزوده که حکومت طالبان در ماه جولای سال جاری دست کم 7 خبرنگار را بازداشت کرده است. این فدراسیون و نهاد همکارش اتحادیه روزنامه نگاران مستقل افغانستان از حکومت طالبان خواستند که هرچه زودتر تمام خبرنگاران بازداشت شده را از بند رها کند و آزار و اذیت رسانه های مستقل و منتقد را متوقف کند. در بیانیه آمده که ابوذر سرپولی، مدیر مسئول آژانس خبری توانا و رئیس انستیتوت رسانه‌های افغانستان، همراه با 2 همکارش بشیر هاتف و شکیب احمد نظری در 24 جولای توسط وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان بازداشت شدند. محل یا ولایتی که این 3 تن بازداشت شدند در بیانیه ذکر نشده است. فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران گفته که طالبان این افراد را به دریافت پول از یونما، یونسکو و حکومت ایران برای ترویج اشتغال زنان و ترویج نشر گزارش‌های انتقادی از طالبان، فساد اخلاقی و جاسوسی متهم کرده و اعترافاتشان تحت فشار ثبت و پخش شده و وضعیت آنان نامعلوم است. در ادامه آمده که همچنین احمد نوید اصغری و مشتاق احمد حلیمی، مدیر و معاون شرکت تولید محتوای رسانه‌ای پیکسل میدیا، در 15 جولای در کابل به اتهام دوبله سریال غیر اسلامی بازداشت، سپس مجبور به اعتراف و در 30 جولای آزاد شدند. بیانیه می افزاید میگوید که یک کارمند رسانه‌ای ناشناس در کابل نیز در 21 جولای به اتهام همکاری تکنیکی با رسانه‌های تبعیدی افغانستان بازداشت شده و سرنوشتش اطلاع در دست نیست. همچنین در 6 جولای یک خبرنگار ولایتی ناشناس به دلیل نشر گزارش مغایر با دیدگاه طالبان بازداشت و پس از 2 روز با تعهد به رعایت دستورالعمل‌های رسانه‌ای طالبان آزاد شده است. فدراسیون بین المللی خبرنگاران افزوده که در پایان ماه جولای 3 خبرنگار از بازداشت طالبان آزاد شدند. حکومت طالبان به تازگی در این مورد ابراز نظر نکرده است و در گذشته بازداشت خبرنگاران در پیوند به وظایفشان را رد کرده است. در این حال ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که در حال حاضر 11 کارمند رسانه‌ای در بازداشت طالبان به سر میبرند. او سه شنبه 5 آگوست در یک نشست آنلاین که به میزبانی دیدبان حقوق بشر برگزار شده بود با ابراز نگرانی در این مورد گفت:
من در مجموع چگونگی فضای مدنی به ویژه محدودیت های اعمال شده بر رسانه ها را بررسی می کنم. بر اساس اطلاعات من در حال حاضر 11 کارمند رسانه ای در افغانستان در بازداشت هستند.
این در حال است که پیش از این سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان به تاریخ 3 جولای گفت که در یک ماه گذشته شاهد رویدادهای نگران کننده در برابر حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان بوده است. این سازمان در اعلامیه گفت که بازداشت‌ها، تهدیدات و محدودیت‌های اخیر علیه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در افغانستان موانع جدی را در برابر فعالیت‌های مستقل رسانه‌ای در این کشور به میان آورده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاه پاسداران ایران از طالبان خواسته تا به فهرست افشا شده از افغان‌هایی که به بریتانیا کمک کردند دسترسی پیدا کند. تهران امیدوار است که فهرست حدود 25,000 افغانی را بررسی کند که با نیروهای بریتانیایی کار کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا گزارش داده که مقامات نیروهای سپاه پاسداران ایران در تلاشند تا فهرست افشا شده همکاران پیشین افغان نیروهای بریتانیایی در افغانستان را به دست بیاورند. در این گزارش که دوشنبه 4 آگوست نشر شده آمده است که آنان فهرست 25,000 نفر را از طالبان خواستند و در تلاش شناسایی و ردیابی جاسوسان MI6 سرویس اطلاعاتی مخفی بریتانیا هستند. در این گزارش آمده است که ایران می خواهد از این موضوع به عنوان ابزار برای فشار آوردن بر غرب بر سر برنامه هسته‌ای خود استفاده کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و حمدالله فطرت معاون سخنگوی به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. اما روزنامه تلگراف گفته است که یک مقام ارشد در تهران تایید کرده است که رهبری نیروهای سپاه پاسداران ایران رسما از طالبان خواسته است که این فهرست را تحویل دهد. در این گزارش آمده است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان شماری از همکاران پیشین افغان بریتانیا به ایران رفته و هنوز هم در این کشور زندگی می کنند. روزنامه تلگراف گفته است که در روزهای اخیر دست کم یک افغان که در این فهرست شامل بود از ایران اخراج شده است و این نشان دهنده همکاری دو طرف یعنی طالبان و ایران در این زمینه است. در این گزارش آمده است که مقام‌های سپاه پاسداران ایران نیز برای به دست آوردن این فهرست کمیته خاصی را تعیین کردند و گفتگوها میان کابل و تهران نیز در این زمینه آغاز شده است. با اساس گزارش تلگراف رهبری طالبان در کندهار به مامورین خود در کابل دستور داده است تا این افراد را بازداشت کنند تا از آنها به عنوان وسیله فشار دیپلماتیک بر بریتانیا استفاده کنند. این روزنامه نوشته است که رهبری طالبان در کندهار به این باور است که این افراد هنوز هم با بریتانیا همکاری دارند. هرچند پیش از این سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که آنها با فرمان عفو عمومی رهبرشان متحد هستند، اما یک مقام طالبان به تلگراف گفته است که جاسوسان در این فرمان عفو عمومی شامل نیستند. این درخواست نگرانی درباره امنیت این افراد و احتمال برخوردهای احتمالی با آنها ایجاد کرده است. یک همکار پیشین نیروهای بریتانیایی در ایران که میگوید تقریبا یک سال است که با خانواده 4 نفری خود در آنجا زندگی می کند و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که موضوع اخراج از یک سو و افشا شدن فهرست از سوی دیگر او را بسیار نگران کرده است. او به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که باید هر چه زودتر از آنجا انتقال داده شوند.
خطر اخراج روزانه در اینجا وجود دارد. پس از افشای فهرست ترس ما بیشتر شده است. خواست ما این است که بریتانیا هر چی زودتر در این زمینه اقدام کند و روند انتقال همکاران باقی مانده افغان را به صورت جدی آغاز کند.
شمار از همکاران پیشین بریتانیا در افغانستان نیز میگویند که در ترس شدید به سر میبرند. یکی از آنان که او نیز نخواست با دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
موضوع انتقال ما هنوز معلوم نیست. پس از افشای لست خطر بیشتر شده است. گفته می شود که بسیاری از همکاران ما توسط طالبان اسیر و کشته شدند. این یک وضعیت بد برای ما است.
با اساس گزارش ها این فهرست در فوریه 2022 افشا شده بود، اما حکومت بریتانیا برای جلوگیری از به خطر افتادن جان این افراد مانع رسانه ای شدن موضوع شد و مخفیانه اجرای پلان انتقال شمار از همکاران افغان خود را آغاز کرد. گفته می شود که در این فهرست نام و مشخصات حداقل 100 نفر از شاخه جاسوسی MI6 نیروهای بریتانیایی نیز درج شده است. روزنامه تلگراف پیش از این گفته بود که پس از زمان افشای این فهرست طالبان بیش از 200 همکار بریتانیایی افغان را هدف قرار داده و کشتند. اما در آن زمان حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگو با شمار از رسانه‌های داخلی نداره رد کرده، گفت که نیازی به استفاده از اسناد بریتانیا نیست، زیرا این اسناد در ارگان‌های امنیتی مربوط آنان موجود است و تأکید کرده است که عفو عمومی صادر شده و نیازی به پیگیری قانونی افراد نیست. این روزنامه گفته است که ایران در حال تلاش دارد تا فهرست این افراد را به دست بیاورد که در این اواخر فشارها بر این کشور بر سر برنامه هسته‌ای اش رو به افزایش است. در این گزارش همچنین آمده است که بریتانیا، فرانسه و جرمنی به تازگی تهران را تهدید کردند که اگر تا پایان این ماه پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای صورت نگیرد، آنها قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت سازمان ملل را دوباره تطبیق خواهند کرد که میتواند علاوه بر محدودیت به برنامه هسته‌ای ایران بر کل اقتصاد ایران محدودیت وضع کند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که تمرینات 5 روزه نظامی نیروهای بحری روسیه و چین پایان یافت و این دو کشور رابطه نظامی رو بر رشد خود را از طریق تمرینات ضد تحت البحری و آتشباری زنده در بحیره ژاپن به نمایش گذاشتند. رادیو آزادی. ناوگان بحری اقیانوس آرام روسیه میگوید که کشتی‌های نظامی چینی و روسی در جریان رزمایش نظامی موسوم به تعامل بحری 2025 به طور مشترک عمل کردند. به گفته مقامات روسی در این تمرینات نظامی ده‌ها کشتی به شمول یک کشتی بزرگ ضد تحت البحری روسی، دو کشتی تخریب کننده و یک کشتی نجات تحت البحری چینی و تحت البحری‌های دیزلی برقی این دو کشور اشتراک داشتند. قبل از اینکه نیروهای بحری هر دو کشور تمرینات نظامی بحری را در بحیره ژاپن انجام دهند که در 3 اگست آغاز و 5 اگست پایان یافت، تمرینات مقدماتی برنامه‌ریزی شده در 1 اگست در نزدیک ولادیوستوک در شرق دور روسیه صورت گرفت. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، این تمرینات مشترک بحری آخرین نشانه ای از تعمیق همکاری‌های امنیتی بین اردوهای چین و روسیه محسوب می‌شود. مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی CSIS که در واشنگتن مستقر است میگوید که از سال 2003 میلادی به این سو پیکینگ و مسکو 113 مانور نظامی مشترک را راه اندازی کردند که نصف این مجموع تنها در 6 سال اخیر صورت گرفته است. به گفته این مرکز، تعداد فزاینده این تمرینات در سالهای اخیر در اقیانوس آرام متمرکز شده، جایی که پیکینگ در امتداد بحر جنوبی چین با کشورهای دیگر منازعات بحری دارد و مسکو یک منازعه ارضی طولانی مدت را در مورد حاکمیت یک زنجیره از جزیره ها با ژاپن دارد. این منطقه همچنان محل تنش ها در امتداد شبه جزیره کوریا و تایوان است، جزیره خودگردان تایوان که چین آن را جزءی از قلمرو خود می داند و تعهد کرده که در صورت لزوم با توسل به زور آن را تصرف خواهد کرد. تمرینات مشترک نظامی چین و روسیه همچنین با نخستین تمرینات مشترک بحری هند و فیلیپین در بحیره جنوبی چین همزمان بود که در 3 اگست آغاز شد و 2 روز دوام کرد. جنرال رومیو براونر لویدریسیز نیروهای مسلح فیلیپین به خبرنگاران گفته که این تمرینات مشترک یک موفقیت محسوب می شد و امیدوار است که این تمرینات در آینده منجر به مانورهای بیشتر با هند شود. پیکینگ با این دو کشور آسیایی نیز منازعات ارضی جداگانه و رقابت طولانی مدت منطقوی با هند دارد. چین یک منازعه طولانی مدت سرحدی زمینی با هند در منطقه همالیا دارد و ادعاهای گسترده پیکینگ در مورد تقریبا همه بحیره جنوبی چین منجر به تنش‌ها با سایر کشورها به ویژه با فیلیپین و ویتنام شده که ادعای سرحدی بحری آن را دارند. قبلا فیلیپین برای ترویج آزادی تردد بحری علیه چین همراه با ایالات متحده آمریکا و سایر شرکای استراتژیک به شمول ژاپن، استرالیا، زیلاند جدید و فرانسه گزمه‌های بحری را در آب‌های مورد مناقشه انجام داده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
دفتر هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد یا هوچا هشدار داده که در حال حاضر افغانستان با موج شدید خشکسالی روبروست. این دفتر در اعلامیه‌ای در صفحه ایکس یا تویتر سابق نوشته که کاهش بارندگی و خشکسالی شدید باعث افزایش درجه حرارت نسبت به حالت نرمال شده که بر حاصلات گندم للمی در مناطق مختلف افغانستان تأثیر منفی گذاشته. این در حالی است که افغانستان در حال حاضر با آسیب‌های شدید ناشی از تغییرات اقلیمی مواجه است. شماری از باشندگان ولایت مختلف افغانستان میگویند که امسال به دلیل خشکسالی شدید محصولات زراعتیشان درست رشد نکرده و حاصلات خوب به دست نیاوردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی پنداشته می شود، اما دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا هشدار داده که این کشور با موج شدید از خشکسالی مواجه است. اوچا در اعلامیه که روز گذشته 3 آگست در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود منتشر کرد، گفته است که کاهش بارندگی، خشک شدن شدید زمین و بلند بودن درجه حرارت از حد نرمال بر حاصلات گندم للمی در نقاط مختلف افغانستان تاثیر منفی گذاشته و کمبود علفه مواشی را با یک تهدید جدی روبرو کرده است. در اعلامیه آمده که میزان بارندگی زیر حد اوسط، درجه حرارت بالاتر از حد معمول بوده و رطوبت خاک بسیار پایین نشان داده شده است. ولایت‌های بادغیز، غور، فاریاب، سرپل، سمنگان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکندی، بامیان، پروان و کابل به عنوان ولایت‌های نام برده شده که از خشکسالی بیشتر آسیب پذیر بوده، اما گفته شده که هرات دوباره به حالت عادی برگشته است. در همین حال شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان میگن که امسال به دلیل خشکسالی شدید حاصلات خوب برداشت نخواهند کرد. شمس‌الرحمن باشنده ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان در شمال کشور با رادیو آزادی گفت که به دلیل کمبود آب و حاصلات خربوزه‌شان خوب نیست.
پتکو خود دیر سخت و اچکالی و
حاصل خربوزه ما کاملا خوش شد. گندم للمی ما هم حاصل نداد. باران نمی بارد. حتی آب آشامیدنی در قریه کم شده. خشکسالی شدید شده. مردم بسیار فقیرند. اما امسال حاصلات برداشت نشد. برای حیوانات تلف نیست. بیابان‌ها و تپه‌ها بایر ماندند.
اچکالی دیر زیاد داد.
وزیرگل باشنده ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان میگوید که با دلیل خشکسالی بسیاری از خانواده ها منطقه را ترک کردند. او گفت که سطح به حد پایین آمده که حتی باغ ها نیز خشک شده است.
در بهار زمانی که کشت للم انجام می شود هیچ باران نبارید و به همین دلیل محصولات کشاورزان کاملا از بین رفت. آب ها انقدر کم شدند که حتی باغ ها خشک شدند. مردم در حال ترک قریه های خود هستند و خشکسالی نسبت به سالهای گذشته بسیار شدیدتر شده است.
این در حالی است که افغانستان اکنون با آسیب های شدید ناشی از تغییرات اقلیمی مواجه است. دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز با تاریخ 27 جولای در گزارش هشدار داد که افغانستان در تابستان جاری با پیامدهای فزاینده بحران اقلیمی از جمله خشکسالی و گرمای بی سابقه، خطر سیلاب‌ها و کاهش چشمگیر حاصلات زراعتی و تلف شدن مواشی روبرو است. اوچا گفته بود که ماه جون با بارندگی کمتر از حد اوسط و درجه حرارت بالاتر از حد معمول در سراسر افغانستان سپاری شده.
و همچنین سطح پایین آب در مناطق مختلف نشانه نگران کننده از وخامت وضعیت منابع آبی در این کشور به شمار می رود. در حالی که افغانستان با پیامدهای فزاینده بحران اقلیمی چون خشکسالی، گرمای بی‌سابقه، تهدید سیلاب‌ها و کاهش چشمگیر حاصلات زراعتی و تولیدات حیوانی روبرو است، ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان دوشنبه 4 اگست ریزش باران و وقوع سیلاب‌های شدید را در ولایت‌های نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوگر، خوست، پکتیا و پکتیکا پیش بینی کرده است. در اطلاعیه آمده که میزان بارندگی بین 10 تا 25 میلی متر پیش بینی شده است. هرچند ممکن مردم برخی از مناطق خشکسالی زده از این پیش بینی خرسند باشند، اما دفتر امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته است که فصل بارندگی امسال زودتر از حد معمول آغاز شده و بارندگی های پیش بینی شده در برخی از مناطق ممکن است به کاهش خشکسالی کمک کند، اما تهدید سرازیر شدن سیل را نیز افزایش دهد.
پیام ها و نظریات شما
السلام علیکم محترم، خوب هستین؟ خیرتی جانتان جور از بخیر هستین؟ ایجا مهاجر بسیار تنگ کده رایز مردم ها گرفته رایز شو و شو در خانه شان می دراین، گرفتاری زیاد است. یونیسیار که در اینا کدام کار داده یونیسیار خودش خواه کده ششته. پیام و مینمیز که شما یک مهربانی کنین، نه نمیصدای ما را پخش کنین که اینا ویزه بتن، ویزه نمیتن، پاسپورت ها جور است. وجه که میری در حساب دلار اینا ویزه میتن. بسیار مردم رو بتنگ کردم، بسیار بتنگ است. نه ویزه میتن، نه کسی را اعلام میکنن، بسیار بتنگ است. نه طالب وجه غور میکنن، نه اینا وجه غور میکنن. پاسپورت ها جور است، اونجا که دویزه میری در حساب دلار میتونه. یک غریب آدم دلار داده میتونه، $1,000، $300، $200، ای توی از حساب دلار اینا فیس میگیرن. هیچ با حساب کالدار در $3,000 کالدار سه یک ماه ویزه را میتونه. اونجا بیخی نیست، ویزه نمیتونه اینا.
ای نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد ازی زیاد است. اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال خواصا اما چه چیزی که میمونیم خراب میشه. این برق بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده. برق نباشه کم بوده، ها به هم است، بسیار گرمی، واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از بشنده های کابل هستم. بسیار زیاد گرمی هست، زیاد تفلک ها را ببینیم که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گوناگون دان دامن و یا گرمی زدشان، بسیار وضعشان زدشان خراب می باشه. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه و پشه ها آدم دکه بگذه، بسیار وضعیت آدم خراب میکنه، بخصوص اطفال. روز هم بازم یک چاره میشه، چون که بیرون میریم داخل میریم این طرف طرف، زمان که شب میشه اصلا طاقت در اتاق نمیشه، از بس که هوا گرم میشه و روشن بر صورت پشه بسیار زیاد میشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام کارمندان رادیوی آزادی. نور محمد نوری هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی یاوان. امیدوار هستم که مهاجرینی که از کشور ایران می آیند و از دیگه کشورها می آیند، افغانهای ما همکاری جدی و لازمی را هر آن چیزی در توانشان است با آنها انجام بدهند. چون وظیفه انسانی و ایمانی ما هست که از هموطنان عزیزمان استقبال خوبی داشته باشیم و در هر منطقه ای که می آیند ما آماده پذیرایی هستیم و با امید از این که یک کشوری آرام و آزاد و آباد و دور از همه تبعیض داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام بر شما کارمندای عزیز آزادی و شنونده های شما. ما از هوش مصنوعی استفاده میکنیم، اما جنبه های مثبت و بسیار یک مفید است. از تمام گزارشگران خوب میتونن آگاه شوند. اگر ایره یک
کفر ساخته، ساختارش یک کفر بوده، درست است کشورهای کفری ساختش، مگر حتی این سوالای دینی را بر ما بسیار همونطور فشرده، بسیار واضح بر ما جواب میده.
پیام شما نظر شماست.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.